صفحه 412. مرد گفت آره اون پول کسافت تو، زره من بود، کلاه خود و زره من بود، بس دیگه، باشه تمومش میکنم، دلم نمیخواد اذیتت کنم، حالا دیگه یه کمی دیره، خب پس بازم اذیتت میکنم، تفریحش بیشتره، اما حالا از سر تنها کاری که خوشم میومد باهات بکنم میگذرم. نه راستشو نگفتی، تو خیلی کارا دلت خواسته بکنی و هر کاری که خواستی من برات کردم، به خاطر خدا از خودت تعریف نکن. مرد به اون نگاه کرد و دید که دارد گریه میکند. گفت گوش کن، خیال میکنی خوشم میاد این حرفا رو میزنم؟ خودم هم نمیدونم چرا این حرفا رو میزنم. خیال میکنم مثل این میمونه که آدم دیگرونو بکشه تا خودش زنده بمونه. وقتی سر حرفو باز کردیم حالم خوب بود، دلم نمیخواست به اینجا بکشه. کارا مثل دیوونه هاست و در حق تو خیلی ظلم میکنم. حرفای منو به دل نگیر عزیزم، واقعا دوستت دارم، خودت میدونی که دوستت دارم. تا حالا هیچ کی رو به اندازه تو دوست نداشتم. دروغهای همیشگیش را که برایش مثل آب خوردن بود شروع کرد. تو من مهربونی. مرد گفت ای هرزه، هرزه پولدار، حالا لبریز از شعرم، لجن و شعر، شعر لجن، بس کن هری، چرا داری خودتو خبیث نشون میدی؟ مرد گفت میخوام همه چیزو خراب کنم، میخوام همه چیزو پشت سرم خراب کنم. غروب بود و مرد خوابش را رفته بود. خورشید پشت تپه پنهان شده بود و سراسر دشت رو سایه گرفته بود و حیوانهای کوچک نزدیک چادر سرگرم چرا بودند. سرهای خم شده مشغول بود و دمها به چپ و راست حرکت میکرد. مرد آنها را میدید که سعی میکنند به بیشه نزدیک نشوند. پرنده ها دیگر روی زمین نمیماندند، آنها همه به سنگینی روی درخت نشسته بودند. تعدادشان زیاد شده بود. پسرک پادو کنار تخت نشسته بود. گفت مم صاحب رفته شکار. ارباب چیزی لازم؟ خیر. زن رفته بود تکه گوشت دست و پا کند. میدانست که مرد از تماشای حیوانها لذت میبرد. آنقدر از اینجا دور شده بود تا حیوانها را از این پهنه دشت که چشمانداز مرد بود نتاراند. مرد فکر کرد که زن در مورد چیزهایی که میداند یا خوانده یا شنیده چقدر ملاحظه کار است. تقصیر با زن نبود که وقتی مرد به طرفش رفته مردی بوده که دیگر زهوارش تر رفته. زن از کجا بداند که وقتی مرد حرفی میزند منظوری ندارد و از سر عادت هست که چیزی میگوید و صرفا به دنبال آرامش است. وقتی دیگر حرفایش معنی نداشته، دروغهایش بیش از حرفای راستی که به زبان می آورده برای زنها خوشایند بوده. علت این که دروغ می گفته آن بوده که حرف راستی برای گفتن نداشته. زندگیش را کرده و تمام شده رفته و آن وقت باز زندگی را با آدمهای دیگر و پول بیشتر در بهترین جاهایی که پیشتر گذرانده و همینطور در جاهای تازه ادامه داده. خودش را که به بیخیالی میزد حال خیلی خوبی داشته. وقتی از درون به خوبی مجهز بوده داغان نمی شده، برخلاف خیلی ها که داغان شدن و قیافهی به خود می گرفته که انگار برای آثاری که روزی به وجود آورده و حالا دیگر توانشان را ندارد اهمیتی قائل نیست. اما پیش خود می گفته درباره این آدم ها می نویسد، درباره آدم های خیلی پولدار، خودش که از قماش آنها نبوده بلکه حکم جاسوسی را در سرزمین آنها داشته. با خود گفته روزی از آنجا می رود و درباره آنها می نویسد و یک بار هم شده کسی درباره آنها می نویسد که از چند و چونه چیزی که می نویسد آگاه است. اما هیچ وقت دست به این کار نزده، چون هر روزی که نمی نوشته، هر روزی که به تن پروری گذرانده، هر روزی که همون کسی بوده که حالش را به هم می زده، تواناییش کاهش پیدا می کرده و ارادهش در نوشتن سست می شده، به طوری که دست آخر دستش دیگر به کار نمی رفته. وقتی هم کار نمی کرده، آدمهایی را که می شناخته خیالشان خیلی راحت تر بوده. آفریقا جایی بوده که در دوران خوش زندگیش از هر جای دیگر خوشبخت‌تر بوده. بنابراین راهی اینجا شده تا باز از سر شروع کند. با حداقل وسایل راحتی به این سفر آمدم. سختی نکشیدم اما از ناز و نعمت هم خبری نبوده و فکر کرده به این ترتیب تمرین را از سر می‌گیرد و چربی روحش را آب می‌کند، درست مثل ورزشکاری که روانه کوه می‌شود تا با کار و تمرین چربی تنش را بسوزاند. زن از این سفر خوشش آمده، گفته عاشق این سفر است، عاشق چیزهای هیجان‌آور است، چیزهایی که صحنه را عوض می‌کنند، جاهایی که آدم‌هاش متفاوتند، جاهایی که چیزهاش دلچسبند. و خودش دچار این توهم شده که قدرت اراده‌اش برمی‌گردد و دستش به کار می‌رود. و حالا اگر این پایان خط باشد که هست، نباید مثل ماری که پشتش شکسته سر برگرداند خودش رو نیش بزند. تقصیر این زن که نبوده، اگر این زن نبود زن دیگری بود. اگر در سایه دروغی زندگی کرده، باید سعی کند با همون دروغ هم بمیرد. صدای تیری را از پشت تپه شنید. زن خیلی خوب تیر می انداخت. این خوب، این هرزه پولدار، این خانه پای مهربان و نابود کننده استعداد او، چه مزخرفاتی. خودش استعدادش را نابود کرده. حالا که این زن به او میرسد، چه دلیلی دارد که تقصیرها را به گردنش بیندازد؟ استعدادش را نابود کرده با بکار نگرفتنش، با فریب دادن خودش، با اعتقاداتش، با میخوارگی های بی حد و حصرش که ذهنش را کند کرده، با تنبلی، با تن لشی، با این تصورات که فکر می کرده از دماغ فیل افتاده، با غرور، با تعصب، با کوفت، با زهر ما، اینها چیست؟ این حرفای کهنه کدام است؟ اصلا استعدادی داشته؟ بله، استعدادی در کار بوده، اما به جای آنکه به کارش بگیرد با آن دکان باز کرده. موضوعی نیست که چه کارهایی کرده، بلکه آن است که چه کارهایی از او بر می آمده. راهی را که انتخاب کرده این بوده که به جای آنکه از راه نوشتن زندگی کند، از راه دیگری گذران کرده. چیز عجیب هم این بود که وقتی عاشق زن دیگری می شد، آن زن همیشه زنی از کار در می آمد که پولدارتر از زن آخری بود. اما وقتی عاشق نبود و فقط خودش را به عاشقی می زد، مثل مورد این زن که پولدارتر از همه زنها بود و پولش از پارو بالا می رفت، شوهر و بچه داشت، عاشق سینه چاک داشت و همهشان دلش را زده بودند و او را به عنوان نویسنده، به عنوان مرد، به عنوان دوست و به عنوان اسباب افتخار عاشقانه دوست می داشت. چیز عجیب آن بود که او وقتی زن را دوست نمی داشت و تظاهر می کرد در برابر پولش بیش از وقتی به او محبت می کرد که راستی راستی عاشقش بود. فکر کرد قطعا ما رو برای کاری که میکنیم ساختم. از هر راهی که آدم گذران میکنند، استعدادش در همان راه به کار گرفته شده. خودش در سراسر زندگی نیروی حیاتی فروخته بود و وقتی آدم عواطفش رو بیش از حد در کار دخالت نداشته باشد، در برابر پولی که میگیرد چیز ارزنده‌تر ارائه میدهد. به این نکته رسیده بود، اما همین را هم روی کاغذ نیاورده بود. نه، این نکته را نمی نویسد، هرچند ارزش نوشتن دارد. زن حالا پیدا شد. از آن سوی چشم‌انداز به طرف چادر می آمد. شلوار سوارکاری پوشیده بود و تفنگ بر دوش داشت. دو پسر پادو قوچی را از چوب آویخته بودم و در پشت سر زن می آمدم. فکر کرده هنوز هم بر روی دارد و اندامش گیراست. با رموز تخت خواب به خوبی آشنا بود. زیبا نبود، اما مرد از چهرهش خوشش می آمد. زیاد مطالعه می کرد، اهل سواری و تیراندازی بود و به یقین زیاد مشروب می خورد. وقتی هنوز زن نسبتاً جوانی بود و شوهرش مرده بود، برای مدتی خودش را وقف دو بچه نوجوانش کرده بود. بچه هایی که نیازی به او نداشتند و از اینکه او را با آن استبل اسب و انبوه کتاب و بطری دور و اطراف خود می دیدند معذب بودند. دوست داشت پیش از شام مطالعه کند و هنگام مطالعه اسکاچ و سودا می نوشید. سر شام کم و بیش مست بود و پس از خوردن یک شیشه شراب با شام معمولا آنقدر مست می شد که خوابش می برد. این موضوع پیش از وقتی بود که با عاشقهای سینه چاک آشنا شده بود. بعد از آشنایی آنقدرها مشروب نمی خورد، چون دیگر لازم نبود مست باشد تا خوابش ببرد. اما اینها حوصله‌اش را سر می بردم. او مردی ازدواج کرده بود که حوصله‌اش را سر نمی برد، اما اینها خیلی زیاد حوصله‌اش را سر می بردن. سپس یکی از دو بچه‌اش در صحنه‌ی هواپیما کشته شد. بعد از آن بود که دیگر دور آنها را خط کشید و از آنجا که مشروب مخدر اعصاب نیست، مجبور شد دوباره تشکیل زندگی بدهد. به خصوص که ناگهان هم از تنهایی احساس وحشت کرد، اما به دنبال کسی بود که به او احترام بگذارد. خیلی ساده شروع شده بود. زن از نوشته‌های او خوشش آمده بود. نه، همیشه هم قبطه زندگی او را می‌خورد. فکر می‌کرد که مرد دقیقاً همان کاری را می‌کند که دوست دارد. قدم‌هایی که برای رسیدن به او برداشته بود و عشقی که سرانجام به او پیدا کرده بود، همه جزء تحولی بود که زن در خلال آن زندگی تازه‌ای برای خود دست و پا کرده بود و مرد آنچه از زندگی گذشته‌اش مانده بود با این زندگی تاخت زده بود. این گذشته را مرد با تأمین تاخت زده بود و همینطور با آرامش. این موضوع را انکار نمی‌شد کرد و دیگر با چه چیزی نمی‌دانست. زن هر چه را او می‌خواست برایش آماده می‌کرد. این را می‌دانست. زن خوبی هم بود. همبستری هم با او مثل هر زن دیگری هر وقت اراده می‌کرد جای خود را داشت. چون زن پولدار بود و چون تو دلبرو قدرشناس بود و چون هیچ وقت علمشنگه به پا نمی کرد و حالا این زندگی که دوباره پا گرفته بود داشت به آخر می رسید. چون دو هفته قبل که خاری در زانوی مرد رفته بود، آیدین رویش نمالیده بود. دو هفته قبل که پیش می رفتند تا از یک گله بوز کوهی عکس بگیرند و بوزها ایستاده بودند، سرها بالا گرفته، بوکشان، چشما نگران، گوشها گسترده تا اولین صدایی را بشنوند که آنها را شتابان به درون بیشه میرماند. ناگهان هم پا به فرار گذاشته بودم پیش از آن که او عکسشان را بگیرد. زن حالا به آنجا رسید. مرد روی تخت سرش را برگرداند تا به جانب زن نگاه کند. گفت سلام. زن به او گفت یه گوشی زدم، اون آبگوشت خوبی برات آماده میکنه و میگم با شیر کلیم برات پوره سیب زمینی هم درست کنم. حالت چطوره؟ بهترم، عالیه. راستش فکر کردم بهتر میشی. وقتی میرفتم خوابیده بودی. خواب خوبی رفتم. خیلی دور رفتی؟ نه، همین اطراف بودم، پشت تپه. گوچی رو قشنگ نشونه گرفتم. تیراندازیت حرف نداره بابا. خوشم میاد، از آفریقا خوشم اومده. جدی میگم، اگه تو حالت خوب باشه این بهترین تفریحیه که من داشتم. نمیدونی شکار زدن کنار تو چه لذتی برام داره. من عاشق این آب و خاکم. منم همینطور. عزیزم، نمیدونی چه حالی دارم که میبینم داره حالت بهتر میشه. نمیتونستم تو رو به اون حال ببینم. دیگه با من اونجوری حرف نزن. باشه، قول میدی؟ مرد گفت باشه. اصلا یادم نمیاد چی میگفتم. لازم نیست پوست منو بکنی، میفهمی چی میگم. من فقط یه ذره جا افتادم که تو رو دوست دارم و میخوام هر کاری دوست داری برات بکنم. قبلا 2-3 بار پوستم کنده شده، تو دیگه پوست منو نکن. مرد گفت من دوست دارم تو تخت چند بار پوست تو بکنم. باشه، اینجور پوست کندن خوبه، ما برای اینجور پوست کندن ساخته شدیم. فردا هواپیما میرسه. از کجا میدونی؟ مطمئنم باید برسه. پادوها هیزم و علف جمع کردن تا دود هوا کنن. امروز باز رفتم اون پایین سری زدم تا بخوای جا برای فرود هست، هر دو سرش دود هوا میکنیم. از کجا میدونی که امروز میرسه؟ مطمئنم که میرسه، تازه دیر هم کرده. اون وقت تو شهر پاتو درست میکنم و بعد حسابی پوست هم دیگه رو میکنیم. نه اینکه اون حرفای چرند از دهنمون در بیاد. یه چیزی بزنیم، آفتاب غروب کرده. فکر میکنی برات لازمه؟ یکی میزنم. پس با هم میزنیم. صدا زد مولو، دو تا اسکاچ و سودا بیار. بزن گفت بهتر پوتین‌های ضد پشت رو پات کنیم. میذارم بعد از آبتنی. هوا که رفته رفته تاریک میشد، مشروبشان را خوردم و درست پیش از اون که هوا تاریک شود و روشنی آنجا برای تیراندازی مساعد نباشد، کفتاری از محوطه چشم‌انداز آنها گذشت و به آن طرف تپه رفت. مرد گفت این حرومزاده هر شب از اینجا رد میشه، 2 هفته از هر شب رد میشه. همینه که شب‌ها صداشو میشنویم. من که اهمیت نمیدم. گوین که حیوان‌های کثیفی‌اند. با هم می‌خوردم. دردی حس نمی‌کرد جز ناراحتی از دراز کشیدن در یک وضع. پادوها داشتن آتش روشن می‌کردند. سایه‌ها روی چادرها جست و خیز می‌کرد. در این زندگی تسلیم‌آمیز مطبوع رضایت خاطری احساس می‌کرد. زن با او خیلی مهربان بود و درست در این موقع احساس کرد که دارد می‌میرد. احساسش شتاب‌آلود بود، نه مثل شتاب آب یا باد، بلکه شتاب خلأ ناگهانی و چندش‌آور. و چیز عجیب آن بود که با خزیدن کفتار به درون بیشه هم زمان شده بود. زن گفت هری چیزیت شده؟ مرد گفت نه، بهتر اون طرف بشینی، طرفی که باد میاد. مولو پانسمانمو عوض کرد. آره الان فقط اسید بوریک روش میمالم. حالت چطور؟ یکم لرز دارم. زن گفت میرم آبتنی کنم، الان برمیگردم باهات شام میخورم و بعد تخت تو میبریم تو. مرد با خود گفت پس کار خوبی کردیم که دیگر دعوا نکردیم. با این زن زیاد دعوا نکرده بود، در حالی که با زنهای دیگر که دوستشان هم داشت آنقدر دعوا کرده بود که دست آخر به دل گرفته بودم و هرچی میانشان بود نابود کرده بودم. مهربانیش بیش از حد بود، توقعاتش بیش از حد بود و با این حال دوام آورده بود. بیاد آن بار افتاد که در استانبول تنها بود، توی پاریس دعوا کرده بود و ول کرده بود، رفته بود، تمام وقت را با نشمه ها گذرانده بود. وقتی این کار تمام شده بود و نتوانسته بود به تنهاییش غلبه کند و حتی دیده بود حالش بدتر شده، به او نامه نوشته بود، به اولی، به همون که او را رها کرده بود. توی نامه آورده بود که چطور نتوانسته عشق او را از دل بیرون کند، چطور یک بار خیال کرده او را جلوی هتل رژانس دیده و حالش به کلی منقلب شده و از حال رفته و هر بار زنی را در طول بولوار می‌دیده دنبالش راه می‌افتاده و می‌ترسیده که او نباشد، می‌ترسیده حالی را پیدا کرده از دست بدهد. چطور با هر کس که می‌رفته بیشتر جای خالی او را حس کرده؟ چطور زن هر کاری کرده برایش اهمیت ندارد، چون می‌داند که نمی‌تواند مهر او را از سر بیرون کند؟ این نامه را کاملا هوشیار توی باشگاه نوشت و به نیویورک فرستاد و ازن خواست که پاسخ را به دفترش توی پاریس بفرستد. این ترتیب ظاهرا مطمئن بود و آن شب آنقدر دلش هوای او را کرده بود که در دل احساس آشوب و خلأ کرد. به طرف بالای خیابان راه افتاد، از نوشگاه تاکسیم گذشت، زنی را تور کرد و با او جایی شام خورد. بعد جایی رفتند و رقصیدند. زن بعد رقصید. این بود که او را رها کرد و یک لگوری پرتبوتاب ارمنی را به دنبال بزن بزن از شنگ یک افسر توپخانه انگلیسی درآورد. افسر از او خواست که بیرون برود و آنها توی خیابان روی سنگ فرش تاریک به جان هم افتادند. او 2 مشت محکم به یک طرف چانه افسر زد و وقتی نقش زمین نشد پی برد که دعوای جانانه‌ای در پیش دارد. افسر انگلیسی به شکمش زد و مشتی هم زیر چشمش خواباند. او سپس مشت چپش را بالا آورد اما زمین خورد و افسر رویش افتاد. خودش را چنگ زد و آستینش را کند و او با مشت 2 بار به پس گردن افسر زد و همانطور که او هلش می‌داد با یک مشت حسابش را رسید. افسر کله پا شد و او دست زن را گرفت و پا به دو گذاشت. چون صدای دژبان‌ها را شنید سوار تاکسی شدند و تا ریملی حصار کنار بوسفور رفتند. دوری زدند و توی آن شب سرد برگشتند و به رخت خواب رفتند و زن بیش از حد جا افتاده و رفته بود و آن وقت پیش از آن که زن بیدار شود راه افتاد رفت. در طول روز با چهره متورم و یک چشم کبود توی باربرا پالاس پیدایش شد. کتش روی دستش بود چون یک آستینش کنده شده بود. همان شب راهی آناتولی شد و بیادش آمد که بعد در همان سفر صبح تا شب و ماشین از دل مزارع خشخاش که برای تریاک کاشته بودن گذشته و سرانجام حال غریبی پیدا کرده، چون مسیری که در پیش گرفته ظاهرا اشتباه بوده و به جایی رسیده که به افسران استانبولی تازه رسیده حمله کرده بودند. افسرانی که چیزی سرشان نمی شده و توپخانه به طرف سربازها شلیک کرده و ناظر انگلیسی مثل بچه ها زیر گریه زده. این همان روزی بود که برای اولین بار چشمش به اجساد مرده افتاده بود که دامن بالی سفید و کفش‌های لب برگشته منگوله دار داشتند. پانوشت لباس سربازان یونانی در جنگ جهانی اول میم ادامه مست. ترکا دست دسته و پشت سر هم می آمدند و او مردان دامن پوش را دیده بود که پا به فرار می گذاشتند و افسرها به طرفشان شلیک می کردند و خودشان هم پا به فرار می گذاشتند و او و ناظر انگلیسی هم آنقدر دویده بودند که دیگر ریه هایش درد گرفته بود و آب دهانش خشک شده بود. آن وقت پشت چند صخره ایستاده بودند و ترکا همانطور دست دسته می آمدند. بعد چیزهایی دیده بود که حتی فکرش را نمی کرد و بعد باز چیزهای بدتری دیده بود. بنابراین آن بار وقتی به پاریس برگشت نمیتوانست ماجرا را بازگو کند و حتی تأمل نداشت به آن اشاره کند و آنجا توی کافه همونطور که میگذشت آن شاعر آمریکایی را دیده بود که یک دست نعلبکی جلوی رویش بود و با آن نگاه ابلهانه که در چهره وارفته اش خوانده میشد با یک رومانیایی که خودش را تریستان تزارا معرفی میکرد و همیشه عینک تک چشمی میزد و سردرد داشت درباره مکتب دادا صحبت میکرد و بعد بازنش که حالا باز دوستش می داشت به آپارتمان برگشته بود. دعوا تمام شده بود، دیوانگی تمام شده بود و خوشحال بود که به خانه آمده. نامه هایش را از اداره به آپارتمانش می فرستادم. بنابراین نامه‌ای که در پاسخ به نامه‌اش نوشته شده بود یک روز صبح با یک سینی به دستش رسید و وقتی چشمش به دستخط افتاد رنگ به رنگ شد و سعی کرد نامه را زیر نامه دیگری بلغزاند، اما زنش گفت این نامه از کی عزیزم و همین پایان آغاز آن ماجرا بود. بیاد اوقات خوشی افتاد که با آنها گذرانده بود و بیاد دعواها. همیشه بهترین جاها رو برای دعوا انتخاب می‌کردم و چرا همیشه وقتی دعوا می‌کردن که او حالش خیلی خوب بود هیچ یک از اینها رو ننوشته بود؟ علتش اولا آن بود که نمی‌خواست کسی رو برنجاند و دیگر اینکه ظاهرا آنقدر چیز برای نوشتن داشت که دیگر نیازی به اینها نبود. اما همیشه فکر می‌کرد که سرانجام در این باره می‌نویسد. خیلی چیزها داشت که بنویسد. دنیا را دیده بود که تغییر می‌کند و این فقط مربوط به رویدادها نبود. هر چند رویدادهای زیادی دیده بود و آدم‌های زیادی از نظر گذرانده بود، بلکه او دقیق‌تر به این تغییرها نگاه می‌کرد و می‌توانست به یاد بیاورد که آدم‌ها در اوقات مختلف چه حالاتی دارند. اینها را از سر گذرانده بود و به چشم دیده بود و وظیفه او بود که درباره اینها بنویسد، اما حالا دیگر هیچگاه نمی‌نوشت. زن که حالا پس از حمام از چادر بیرون آمده بود گفت حالت چطوره؟ خوبه. حالا می‌تونی غذا بخوری؟ مرد مولو را پشت سر زن با میز تاشو و پادوی دیگر را با ظرف ها دید. میخوام بنویسم. باید یکم آب گوشت بخوری تا جون بگیری. مرد گفت من امشب میمیرم، دیگه احتیاجی به جون گرفتن ندارم. زن گفت بازی در نیار هری، دماغت چیزی حس نمی کنه؟ تا حالا نصف رونم گندیده. بیام خودم رو با آب گوشت فریب بدم. مولو برو اسکاچ و سودا بیار. زن آرام گفت خواهش میکنم آب گوشت تو بخور. باشه. آب گوشت داغ بود، ناچار شد توی فنجان نگه دارد تا سرد شود و بعد بخورد و بعد بیان که هرت بکشد خورد. مرد گفت زن نازنینی هستی، حرفمو به دل نمیگیری. زن با چهره معروف و محبوب مجله های اسپار و تاوننده کانتری به اون نگاه کرد، چهره‌ای که تنها به خاطر اندکی افراط در میخارگی و اندکی افراط در همبستری به فهمی نفهمی از شکل افتاده بود. اما تاون اند کانتری هیچ وقت اون تنازی رو نشان نمیداد و اون دستوی به فهمی نفهمی کوچک و نوازشگر را. و مرد نگاه کرد و لبخند معروف و دلپذیر او را دید و احساس کرد که مرگ باز از راه رسید. این بار شتابی در کار نبود، بلکه حال فوت را داشت، فوت بادی که شمعی را به سوسو وامی‌دارد و شعله را دراز می‌کند. بعد میتونن پشه بند منو بیارن بیرون، از درخت آویزون کنن و آتش روشن کنن. امشب نمیخوام برم تو چادر، به جا به جا کردنش نمیارزه. شب صافیه، بارون نمیاد، پس آدم اینطور میمیرد با پچپچه هایی که آدم نمیشنود. خب دیگر دعوا در کار نخواهد بود. قول این را میتوانست بدهد، این تجربه را که هرگز نداشته نباید حالا خراب کند. احتمالا خرابش میکند، همه چیز را که خراب کرده، اما شاید خراب نکند. تو نویسی بلد نیستی هان؟ زن به او گفت دنبالش نبودم. باشه. البته فرصت نبود، هرچند ظاهرن اگر درست از کار در می آورد ممکن بود همه را فشرده کند و در چند جمله به زبان بیاورد. روی یک تپه در بالادست دریاچه خانه‌ای از کنده درخت بود که شکافهایش را با ساروش گرفته بودند و سفید می‌زد. کنار در به یک تیر چوبی زنگ آویخته بودند که با آن وقت غذا خوردن را اعلام می‌کرد. پشت خانه مزرعه بود و پشت مزرعه درختان الباری. یک ردیف درخت سپیدار لومباردی نیز از خانه تا بارانداز امتداد داشت. سپیدارهای دیگر کنار دریاچه ردیف شده بودند. در حاشیه درختان الواری جاده‌ای تا بالای تپه‌ها دیده می‌شد. کنارهای همین جاده بود که او تمشک می‌چید. آن وقت این خانه چوبی آتش گرفت و تمام تفنگ‌هایی که بالای بخاری از قلم پای گوزن آویخته بود سوخت. و بعد لوله‌های آنها با آن سرب‌های آب شده توی خشابگیرها و قنداقه‌های سوخته روی تل خاکستر جا ماند. خاکسترهایی که از آنها برای دیگ‌های آهنی بزرگ صابون‌پزی قلیاب می گرفتم. از پدر بزرگش پرسیده بود که اجازه دارد با آنها بازی کند یا نه و او گفته بود که نه. آخر آنها هنوز تفنگ های او بودند و او دیگر تفنگی نخرید و دیگر به شکار نرفت. خانه را این بار با الوار در همونجا بازسازی کردم و رنگ سفید زدند و آدم از ایوان خانه سپیدارها و دریاچه را آن طرف آنها می دید. اما از تفنگ خبری نبود. لوله های تفنگ هایی که از قلم پای گوزن دیوار چوبی آویخته بود آنجا روی تل خاکستر افتاده بودند و کسی دست به آنها نمی زد. توی جنگل سیاه بعد از جنگ نهری را که قزل‌آلا داشت اجاره کردیم. دو راه بود که پای پیاده به آنجا می رسیدیم. یکی از راه پایین دره بود که از تریبرگ شروع می شد. در سایه درختان حاشیه جاده سفید دره را دور می‌زد و آن وقت به جاده فرعی می‌رسید که از لابلای تپه‌ها بالا می‌رفت. از مزرعه‌های زیادی که خانه‌های بزرگ به سبک شوارزوال داشت می‌گذشت و از روی نهر عبور می‌کرد. همینجا بود که ماهی می‌گرفتیم. راه دیگر آن بود که سربالایی تند را در پیش می‌گرفتیم. به حاشیه جنگل می‌رسیدیم. از لابلای درختان کاج بالای تپه‌ها می‌گذشتیم. آن وقت به حاشیه یک چمنزار می‌رسیدیم. از این چمنزار که سرازیر می‌شدیم به پل می‌رسیدیم. کنار نهر درختان قان کاشته بودم. نهر بزرگ نبود بلکه باریک و زلال بود و تون جریان داشت و هر جا زیر ریشه های قانها شسته شده بود آبگیر درست کرده بود. آن سال کاروبار صاحب هتل توی تریبرگ سکه بود. آنجا جای با صفایی بود و ما همه حسابی دوست بودیم. سال بعد تورم پیدا شد و پولهایی که او سال پیش پیدا کرده بود برای خرید سروسات و اداره هتل کافی نبود و این بود که خودش رو حلق‌آویز کرد. اینها را می شد دیکته کرد، اما در مورد محله کنترسکارب این کار شدنی نبود. با آن گل فروش هایش که گل هایشان را توی خیابان رنگ می کردن و رنگ ها روی سنگ فرش اول خط اتوبوس راه می افتاد و پیرمرد ها و پیرزن ها که با شراب و عرق سگی همیشه پاتیل بودند و بچه ها توی آن سرما آب بینیشان آویزان بود و بوی عرق کثیف و فقر و مستی کافی آماتور را پر کرده بود و نشمه های بالموزت که طبقه بالا می نشستند و آن زن درباری که از سرباز گارد ریاست جمهوری در اتاقش پذیرایی میکرد و کلاهخود مزین به موی اسبش روی صندلی دیده میشد و صاحبخانه روبروی حال که شوهرش در مسابقات دوچرخه سواری شرکت میکرد و آن روز که روزنامه لاتو را توی لبنیات فروشی باز کرده بود و دیده بود شوهرش در مسابقه دور فرانسه اولین مسابقه بزرگش سوم شده، فریاد شادیش تماشایی بود. زن سرخ شده بود و خندیده بود و روزنامه ورزشی زرد رنگ به دست گریه کنان از پلکان بالا رفته بود و شوهر زنی که بالموزت را اداره میکرد راننده تاکسی بود و روزی که او یعنی هری قرار بود صبح زود با هواپیما راه بیفتد شوهر زن در زده بود تا او را بیدار کند و آنها پیش از رفتن پشت پیشخوان هر کدام یک لیوان شراب سفید خورده بودند. آن روزها همه ی همسایه‌هایش را می شناخت چون همه ی آنها دست به دهان بودند. آدم های دور و اطراف آن محله دو گروه بودند، مست ها و ورزشکارها. مست ها آنطور فقر را فراموش می کردند و ورزشکارها با ورزش. آنها از نواده های کمونارد ها بودند و سیاست چیز دشواری برایشان نبود. می دانستند چه کسانی پدرانشان را با گلوله کشتند، بستگانشان را، برادرانشان را و دوستانشان را. وقتی سربازان ورسای بعد از کمون وارد شدند و شهر را گرفتند، هر کسی را دیده بودم دستش پینه بسته یا کلاه کپی دارد یا هر علامتی که نشان میداد کارگر است به گلوله بستم و توی آن فقر و توی آن محله روبروی قصابی شوالین و تاوانی شراب فروشی بود که اولین مطلب آثاری را که قرار بود به وجود بیاورد نوشته بود. هیچ کدام از محله های پاریس را این اندازه دوست نمی داشت. آن درخت های پراکنده، آن خانه های قدیمی گچکشی شده ی سفید که پایینشان را رنگ قهوه‌ای زده بودم، آن رنگ سبز طویل اتوبوس فلکه، رنگ ارغوانی راه افتاده روی سنگ فرش، تپه خیابان کاردینال لومبان که وقتی به رودخانه می‌رسید ناگهان عمق پیدا می‌کرد و طرف دیگرش که دنیای باریک و پر ازدحام خیابان مفتارد بود، خیابانی که سر بالا به طرف پانت اون کشیده شده بود و آن خیابان دیگر که او همیشه با دوچرخه از آن عبور میکرد و تنها خیابان اسفالت شده آن محله بود و زیر لاستیکا صاف بود با آن خانه های بلند و باریک و هتل بلند ارزان قیمت که پل ورلن تویش مرده بود. آپارتمان آنجا فقط دو اتاق داشت و او در طبقه بالای هتل اتاقی داشت که ماهی 60 فرانک اجارهش بود و آنجا بود که او آثارش را می نوشت و از آنجا بام‌ها و دودکش‌ها و تمام تپه‌های پاریس را می دید. از آن آپارتمان هیزم و زغال فروش پیدا بود که شراب هم می فروخت، شراب بد و کلی اسب طلایی بالای سردر قصابی شوالین که توی پنجره‌های بازش لاشه های زرد طلایی و سرخ آویزان بود و تاوانی سبز رنگ که شراب می فروخت، شراب خوب و ارزان و دیگر چیزی جز دیوارهای گچی و پنجره های همسایه ها دیده نمی شد. همسایه هایی که شبها وقتی کسی پاتیل توی کوچه می افتاد و با آن مستبازی خاص فرانسوی ها که با بوق و کرنا می گفتند وجود خارجی ندارد، قرولون هایش کوچه را می گرفت، پنجره خانه ها را باز می کردم و آن وقت حرف و نقل شروع می شد. پلیس پیدایش نیست. وقتی آدم بهشون احتیاج نداره موی دماغ آدمن. اون وقت الان معلوم نیست کدوم گوری هستن. یک پلیس خبر کنین. تا اینکه یک نفر از پنجره سطح آبی میریخت و قرولون تمام میشد. چی بود؟ آب بود. آهان، کار عاقلانه بود و پنجره ها بسته میشد. ماری خدمتکارش به 8 ساعت کار روزانه اعتراض داشت، میگفت اگر شوهرها تا ساعت 6 کار کنن سر راهشون به خونه یک کمی مست میکنن و پول زیادی رو دور نمیریزن، اما اگه فقط تا ساعت 5 کار کنم دیگه نه پولی براشون میمونه نه عقلی. کار کردن ساعت کار فقط باعث بدبختی زنهای کارگرها میشه. زن در این وقت پرسید بازم آبگوشت میخوری؟ نه خیلی ممنون، خیلی خوب بود. یه خورده دیگه بخور، دلم یه اسکاج سودا میخواد. برات خوب نیست؟ آره برام بده. کول پورتر توی یه ترانه که شعر و آهنگش کار خودشه ماجرای ما رو گفته، همین ماجرایی که داری از عشق من دیوونه میشی. خودت میدونی که من خوشم میاد تو مشروب بخوری. آهان آره چیزی که هست برام بده. مرد فکر کرد وقتی زن بره هرچی دلم بخواد میخورم، نه هرچی دلم بخواد بلکه هرچی باشه. آخ چقدر خستم، خیلی خستم، یکم خوبه بخوابم. بی حرکت دراز کشیده بود و از مرگ خبری نبود. حتما رفته توی یک خیابان دیگر دوری بزنند. دوتایی سوار بر دوچرخه رفته و بدون هیچ صدایی از روی سنگ فرش در حرکت است. نه هیچ وقت درباره پاریس ننوشته بود، یعنی درباره پاریسی که او میشناخت ننوشته بود. اما چیزهای دیگر که دربارهشان ننوشته بود چی؟ آن گاوداری و خاکستری نقره مانند بوتهزار، آب صاف و تند نهرهای آبیاری و سبزی سیر یونجزار، کوره راهی که روبه تپه ها بالا می رفت و گله که در تابستان مثل غزال رومک بود، بعبعه ها و صداهای مداوم و حرکت آرام دست جمعی که آدم وقتی در پاییز آنها را پایین می آورد گرد و خاک به پا می شد، و پشت کوها وضوح شفاف قله در روشنایی غروب، همونطور که در کنار قطار که زیر مهتاب سفید می زد سوار بر اسب دره را می پیمود. و بعد به یادش آمد که در تاریکی از میان درختان الواری پایین می آمد و دم اسب را گرفته بود چون جایی را نمی دید و تمام آن داستان‌هایی که می خواست بنویسد. و همینطور درباره آن پسرک زحمتکش کنده که آن بار توی گاوداری رهایش کرده و بو سپرد که کسی به علوفه دست نزند، و آن پیرمرد پست کسی که وقتی پسر برایش کار میکرده کتکش میزده، توقف کوتاهی کرده بود علوفه بردارد و پسرک نگذاشته بود و پیرمرد به او گفته بود که باز هم او را میزند. پسرک تفنگ را از توی آشپزخانه برداشته بود و وقتی پیرمرد سعی کرده بود بیاید توی انبار به او شلیک کرده بود، و وقتی به گاوداری برگشته بود یک هفته بود که او مرده بود. توی آغول یخ زده بود و سگ‌ها تکه‌هایی از او را خورده بودند. آن وقت او بقایای پیرمرد را در پتو پیچیده بود، با طناب بسته بود و روی سورتمه گذاشته و به پسر گفته بود به او کمک کند سورتمه را بکشند، و هر دو مرده را با اسکی تا سر جاده برده بودند و 100 کیلومتری راه رفته بودند تا به شهر رسیده بودند. پسر را تحویل داده بود. پسرک فکرش را نمی‌کرد که او را دستگیر کنند چون خیال می‌کرد وظیفه‌اش را انجام داده. از این گذشته دوست اوست و پادشی میگیرد. کمک کرده پیرمرد را بکشند، بیاورند تا همه ببینند که چه پیرمرد بدی بوده و چطور سعی کرده علوفه ای را بردارد که مال او نبوده، و وقتی کلانتر دستبند به او زده باورش نمیشده. بعد زیر گریه زده. این داستانی بود که نگه داشته بود. دست کم 10-20 داستان از آن جاها در ذهن داشت و حتی یکی از آنها را ننوشته بود. چرا؟ مرد گفت بهشون بگو چرا. چرا چی عزیزم؟ هیچی بابا. زن از وقتی او را به دست آورده بود زیاد مشروب نمیخورد، اما اگر زنده میماند درباره این زن نمینوشت. این را حالا یقین داشت، یعنی درباره هیچ کدام از آنها نمینوشت. پولدارهاشان کسل کننده بودند و زیاد مشروب میخوردند یا زیاد تخت نرد بازی میکردند. کسل کننده بودند و تکراری. به یاد تفلک جولی افتاد و به یاد وحشت رمانتیک گونه‌ای که از زنها داشت و اینکه چطور داستانی را با این جمله شروع کرده بود: آدم‌های خیلی پولدار با من و شما فرق دارند. ولی از اینکه یک نفر به جولین گفته بود که آری، آنها فقط پولشان از پارو بالا می‌رود. اما این نکته به نظر جولین خنده‌دار نیامده بود. مرد فکر می‌کرد که پولدارها از نژاد جذاب و خاصی‌اند و وقتی فهمید که غیر از این است داغان شد، مثل هر موضوع دیگری که او را داغان می‌کرد. از آدم‌هایی که داغان می‌شوند بیزار بود. وقتی آدم چیزی را بشناسد لزومی ندارد خوشش هم بیاید. فکر کرد هر چیزی را می‌تواند از پا در بیاورد، فقط کافی است بی‌خیال باشد، آن وقت هیچ چیز به او آسیب نمی‌رساند. بسیار خوب، حالا نسبت به مرگ بی‌خیال می‌شود. چیزی که همیشه از آن وحشت داشته درد بوده، مثل هر مردی می‌تواند درد را تحمل کند تا اینکه طولانی شود و او را از پا درآورد. اما با چیزی روبرو بود که بسیار آزارش می‌داد و درست وقتی احساس می‌کرد که دارد او را داغان می‌کند، درد متوجه